اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و سولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت العسکریه الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
بهم نتولا من اعدائهم نتبرأ الالله. خب، شب میلاد مسعود امام حسین علیه السلام و سید الشهدا علیه السلام هم سید و سالار جوانان بهشته و وجود اقدس ایشون ضامن بقاء دین و امتدادش و تحقق حاکمیت ولی از ارواح و نافداست و همچنین آستانه ولادت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و امام سجاد. هدیه به این سه بزرگوار جهت عرض تبریک به امام زمان یه صلوات ولی همه بفرستن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب، حقیقتش اینه که جای بحث توی موضوع سید الشهدا علیه السلام، رسالتشون، زندگیشون خیلی زیاده. ما همه حیاتمون رو مدیون سید الشهدا علیه السلام هستیم، چون همه جوان هم هستیم. یکی دو تا نکته ای رو من انتخاب کنم از مجموعه دریا سخن که مقداری دوستان جوان ما بیشتر بهش تأمل کنن. شما دوران زندگی امام حسین علیه السلام رو از ابتدا ببینید. چه دورانیه؟ دوران نوجوانی امام حسین، دوران جوانی امام حسین. امام حسین الان ما با کربلا حضرتش رو میشناسیم غالبا، ولی حیات انقلابی امام حسین علیه السلام از کربلا آغاز میشه. همون ابتداء اسلام، وقتی اون انحراف خیلی عجیب و عظیم در جامعه اسلامی ایجاد شد، یکی از کسانی که شاید اولین کسی که در خاندان عصمت و طهارت بعد از صدیقه کبرا سلام الله علیها اعتراض جانانه ای داشت، صحبت کرد، حتی کسانی که نشسته بودن بر کرسی خلافت عاجز شدن از این که پاسخ درخوری به او بدن، مغلوب شدن، شکست خوردن از امام حسین، وجود اقدس سید الشهدا بود. انزل ایها الکذاب عن منبر ابی، محکم بیسته در یه وقتی که همه امت اسلامی او رو به عنوان رئیس حکومت قبول داره، به عنوان جانشین پیغمبر قبول داره، بفرماد که از منبر پدرم رسول الله بیا پایین ای دروغگو. انزل، بیا پایین به یک خلیفه در اون جایگاه. و بعد بحث ادامه پیدا بکنه دیگه، جزئیاتشو میدونید، تا برسه اعتراض به امیرالمومنین کرد اون فرد که تو اینو یاد دادی به حسین که این گونه موضع بگیره. آقا فرمود خودش به این نقطه رسیده که احساس تکلیف کنه به میدان بیاد صحبت کنه. بعد البته امام حسن مجتبی هم اینجا موضع سختی گرفتن که امام علی علیه السلام هر دو رو به آرامش دعوت کرده، هر دو رو به آرامش دعوت کردن، فرمودن باش بحث نکنید، ولی نفی نکردن امام علی علیه السلام حرکت سید الشهدا رو. حالا اینجا چند سالشونه؟ 7-8 سالشونه حضرت حسین علیه السلام. بعد دیگه حالا این روند مبارزه یا روشنگری ادامه داشت تا برسه به اوج قصه مبارزه که وقتی بود، وقتی که بدعت جای سنت رو گرفته بود، دیگه چیزی اثری از دین باقی نمونده بود. خسیس عیش کل مرء الوبیل نهازه دنیا قد تغیرت. جمله های امام حسین رو دوستان، شما دوستانی که طلبه هستین، این از اون جمله هایی که من توی سال اول دوم طلبگی حفظ کردم. تا همین الان، یعنی از 14 سالگی تا همین الان، همیشه به کارم آمده. شاید سالهای اول دوم ما بود در حوزه، اون موقع شرایطی بود که ما مجبور بودیم اون موقع حرفم بزنیم تو جاهای مختلف. البته خیلی دورتر از این حرفو شروع کرده بودیم، از دوران ابتدایی، کلاس دوم، سوم، چهارم ابتدایی، یه رو با آخر کلاس ها معمولا سر کلاس دوران طاغوت بود. روایتی حدیثی میخوندیم که یاد گرفته بودیم تو مسجد از روحانی مسجد. این روند ادامه پیدا کرده بود، مثلا تو دوران طلبگی برامون خیلی مهم بود جریان امام حسین. حالا تو سخنان امام حسین، این سخن امام حسین بدونید همیشه کاربرد داره، همیشه. ان هذه الدنيا قد تغيرت وتنكرت وادبر معروفها فلم يبق منها الا صبابك صبابه الان انا وخسيس عيش كالمرء الوبيل. من بعدها در جبهه دچار آرزه موج گرفتگی و حافظه از بین رفتن شدم، ولی این روایت چون دوران نوجوانی حفظ کرده بودم، این نرفته، الحمدلله مونده. نمیدونم بالا رو چه حساب. فرماد مردم همه اسیر دنیا، دین دارن ولی دین لغلقه زبونشونه، میگردونن آدمی که زندگیشونو اداره میکنن، از دین چیزی باقی نمونده الا نمی بر کاسه گلی. یه کاسه گلی باشه، آب پر کنید، خالی کنید، یه نمی میمونه به کاسه، یه آفتاب کوچولو بهش بخوره، یه نسیم کوچولو بهش بخوره، خوش میشه. میگه این نسیمه الان تمام اسلام رو داره از بین میبره، دیگه هیچی نمونده. تدافعین عن الحق المحزوم، حضرت زهرا به حضرت زینب گفت تو وقتی دفاع میکنی که از حق هیچی نمونده. واقعا هم همین دیگه. رسید به اوج که ابا عبدالله الحسین دیگه با همه هستی به میدان آمد. حالا اگه امشب نمیدونم توفیق پیدا کنیم، وقتمون کمه، حرفامون زیاد، اگه توفیق پیدا کنیم این مقدار راجب جریان سازی با هم بحث کنیم، چون یک روحانی باید بتونه قادر باشه جریان ایجاد کنه، موج ایجاد کنه. فقط این که بشینه با دو نفر حرف بزنه یا یه مسجدی بره و بیاد، مثل خیلی از ما طلبه ها که الان اینو انتخاب کردیم، مثلا میریم توی روستا هم تبلیغ هم میریم، موج ایجاد نمی کنیم، چند تا از معارف رو میگیم و دو سه تا هم احکام و خداحافظ. بعد از برگشتن ما موج دینداری توی اون روستا و توی اون شهر ایجاد نمیشه. نه، این طلبگی نیست. پیغمبر اکرم که الگوی طلبگی و روحانیت، مقام اعظم رهبری فرمود به ما، میفرمود به طلبه ها بگید باید پیغمبری کنن. پیغمبر اکرم موجی ایجاد کرده که هنوز این موج ادامه داره، شما بعد از 1400 سال نفی میبینید تمام دشمنان اسلام میخوان اسلام رو از بین ببرن. اسلام یعنی همون موجی که پیغمبر ایجاد کرده، این موجه هنوز داره خراب میکنه. در طول زمان ائمه معصومین هی بر این موج دمیدن، به سید الشهدا که دیگه اصلا طوفانی به پا کرد، داشت از حرکت می ایستاد موجی که پیغمبر ایجاد کرده بود، ابا عبدالله الحسین آمد و طوفانی به پا کرد. این بخش های کربلا رو خیلی باید دید، بخش های عزت و حیات بخش بودن عنصر حماسه‌ای که ابا عبدالله الحسین علیه السلام آفرید رو خیلی باید ماها طلبه ها خصوصا باید بهش دقت کنیم. این مال ماست، فکر نکنیم ما طلبه ها باید برای مردم از امام حسین حرف بزنیم. ما بیشتر از هر کسی دیگه ای ما طلبه ها باید از امام حسین الگو بگیریم، بیشتر از هر کس دیگه ای. یعنی این مردم هن که باید بیان به ما طلبه ها بگن امام حسین رو الگوی خودتون قرار بدید. ابا عبدالله الحسین فرمود ولکم فی اسوه، من الگو و اسوه شمام. در چه چیزی الگو و اسوه؟ در اخلاق، در آداب. خب اون که بله، اون که انبیاء گذشته هم همین بوده، آداب و اخلاق الهی و خوب مستحزن معنوی، همه انبیاء این آداب و اخلاق را آوردن. نه، خصوصا ولکن فی اصفه در ایجاد این حرکت و نهضت بود. اینو باید طلبه ها الگو بگیرن، کاری که امام الگو گرفت. امام این درس رو از حضرت حسین علیه السلام گرفت و زیبایی این درس رو تو جامعه پیاده کرد. حرکت کنی در جهت اینکه مردم رو به حرکت وادار کنی. فرمود انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من میخوام امت جدم رسول الله رو اصلاح کنم. که اینا چیکار کنن؟ اريد ان امر بالمعروف، که اینا حرکت کنن یه معروف رو اقامه کنن، یعنی حرکت کنن حکومت ظالم رو، حکومت مستکبر رو، طاغوتی رو مزمحل کنن. یعنی من به سیره جدم رسول الله آمدم موج ایجاد کنم. شما اسمشو بذارید انقلاب. آمدم انقلاب کنم، انقلاب کنم. طلبه ها باید این قدرت رو داشته باشن، قدرت ایجاد انقلاب، حرکت. در فامیلت قدرت ایجاد یک حرکت داشته باشی، بین دوستانت قدرت ایجاد یک حرکت رو داشته باشی، در شهرت قدرت ایجاد یک حرکت رو داشته باشی. اون موقع به امام حسین تأسی کردی ولو نکردی. خدای متعال فرمود جعلت حسینن خازن وحیی، من حسین را کلیددار وحیم قرار دادم. کلیددار وحی یعنی محرم اسرار الهی در رابطه بین خدا و همه انبیائش، در رابطه بین خدا و همه ائمه، در رابطه بین خدا و همه اولیاش. چون شما تو قرآن میخونید غیر از انبیا اولیاء خدا هم بهشون وحی میشد، نه وحی طریق توسط جبرائیل، اون قطع شد بعد از رسول خدا، ولی به صورتهای دیگری وحی و الهام میشد. جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا و اوحیناهم فعل الخیرات. خدا این فرمان من وحی میکنم. چجوری خدا هدایت میکنه؟ چجوری فرمود انت تقوا الله یجعل لکم فرقانا؟ وقتی تو تقوا داشته باشی من بهت قدرت تشخیص میدم. قدرت تشخیص این چی؟ یعنی به قلب تو الهام میکنم الان این درسته، این غلطه، این ارتباطه. امام حسین علیه السلام کلیددار خیلی رفقا، این مقام خیلی مقام بالاییه. تمام ارتباط خدا با همه بندگان خوبش برگزیدش، مثل انبیا، مثل اولیا، مثل ائمه، مثل ولی فقیه، چون مقام معظم رهبری این آیه رو فرمود مصداقش امروز ولی فقیهه، که خدا او رو هدایت کنه به فعل خیر. امام رو کی هدایت میکرد؟ خدا. خدا هدایت میکرد. رضا امام فرمود که من یه طلبه بیشتر نیستم. راست میگفت امام. امام تواضع نمیکرد، گرچه این جمله متواضعانه بیان میشد، اما امام پرده از یک حقیقت میخواست برداره. من رو دیگری داره اداره میکنه، خدا داره اداره میکنه، خدا داره اداره میکنه. امام مکرر میفرمود، میفرمود من اینو میبینم، احساس میکنم که یک دستی داره این حکومت رو اداره میکنه. مقام معظم رهبری هم دو سه مرتبه من یادم هست ایشون هم همین جمله رو فرمود، که امام این جمله رو میفرمود من هم این دست و حضور رو احساس میکنم. خب این یعنی چی؟ این ارتباط بین خدا و بله، امام معصوم نیست، آقا هم معصوم نیست، اما وقتی امور امت رو خدا واگذار میکنه به یک نفر متقی، اون هدایتی که خدا به متقین میکنه به او به مراتب اولا بیشتر میکنه، هدایتش میکنه. امام غیب نمیدونه ولی میفهمون برید پیروزید. این اطمینانی که در وجود خدا ایجاد شده از چی ایجاد شده؟ از اتصال خدا به او ایجاد شده. چیزی که برای ایجاد موج در جامعه لازمه، ایجاد یک انقلاب، یک شور، یک جریان لازمه، اولا ارتباط مستقیم با خداست، اولا اینه که خدای متعال این مسئولیت رو به شما بده، توفیق من الله، اولا اینجاست. خدا شما رو انتخاب کنه برای یک حرکتی که میخواد خودش پایریزی کنه و رشد و گسترشش بده. خدا شما رو انتخاب کنه. رضا فرمود الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه ولا يخشون احدا الا الله. طلبه روحانی رسالت الهی رو میخواد تبلیغ کنه. بدون اتصال به خدا شما نمیتونید رسالت الهی رو تبلیغ کنید. چیزی که خودت فکر میکنی درسته، اگه بخوای انجام بدی اشتباه میکنی. تو از کجا میدونی اون چیزی که فکر میکنی درسته؟ درسته. خیلی از اینایی که به اشتباه رفتن و مردم رو به اشتباه بردن، همه فکر میکردن درست فکر میکنن. یحسبون انهم یحسنون صنعا. فکر میکردن کار خوبی دارن میکنن. یحسبون انهم یحسنون صنعا. یعنی چی؟ خیلی ها فکر میکنن درست دارن عمل میکنن، راه رو غلط میرن. فکر میکنن درست دارن عمل میکنن، نمیخوان خراب کنن، خراب میکنن. برای ایجاد یک جریان حتما باید شما مأمور باشید از طرف خدا، حتما باید شما منتخب خدا باشید، حتما شما باید، لذا در دوران طلبگی حتما باید رضایت خدا رو جلب بکنی. نمیشه، راه دیگه ای نداره. دیگران اگر به خاطر رسیدن به مقامات معنوی دنبال جلب رضایت خدا میرن، شما به خاطر مأموریت حوزوی و طلبگیت باید دنبال جلب رضایت خدا بری، ولی به درد نمیخوری. یه مهندس اگر نتونه خوب نقشه بکشه به درد نمیخوره، مهندسیش به درد نمیخوره. یه طلبه اگه نتونه حرف خدا رو بزنه، نه حرف خدایی بزنه، حرف خدا را بزنه، این دوتا با هم فرق داره. حرف خدایی زدن یعنی حرفایی که منتسب به خداست. این قدم حرف زیادی که منتسب به خدا وجود داره. اوباما هم میاد حرف خدایی میزنه، نصیحت میکنه، میگه شما مسلمانید با هم مهربان باشید، چرا داعش با این میجنگه، چرا اونا با شما، شما مسلمان، چرا نصیحت میکنه، حرف خدایی میزنه. خدایی، حرف خدایی زدن دشمن شما هم میتونه بزنه، شیطان بیشتر از شما بلده حرف خدایی بزنه، اما حرف خدا رو بزنه نه، هیچ وقت این کارو نمیکنه شیطان. حرف خدا رو بزنه یعنی این که الان شما وقتی حرف دارید میزنید، خدا داره این حرفو میزنه الان. ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرمود خدای متعال حجتی البالغه معه، حجت بالغه من همراه حسینه. در معرفی حسین به پیغمبر این گونه معرفی میکنه، حجتی البالغه معه، یعنی ابا عبدالله الحسین منطق و حرفی که میزنه، منطقی که داره، برهانی که استفاده میکنه، همون منطق، حرف و برهان الهیه، همونه. خیلی مهمه. شما هیچ کس رو در دنیا پیدا نمی کنید که منطق امام حسین رو بتونه نفیش کنه، بگه این اشتباه بود،
آدم عاقل پیدا کنید بگه حسین ابن علی اشتباه کرد، پیدا نمی کنید. حالا یکی دشمن مغرض اینا شاید، اما آدم عاقل منطقی خردورز که دینم نداره نمیتونه حسین ابن علی رو محکوم کنه. حجتی البالغه معه کلمتی تام عنده، قدرت مطلق همه عالم دست ابا عبدالله الحسین بود. اراده میکرد 30,000 نفر که سهل، تمام عالم رو میتونست کنفیکن کنه. کلمتی تام عنده یعنی چی؟ خدا به وسیله کلماتش عالم رو اداره میکنه. میفرماد قدرت مطلقه من دیگه ترجمه ساده و روانش اینو میتونم بگم، بیشتر از این نمیتونم بگم، بلد نیستم. قدرت مطلقه حق دست حسین ابن علیه. با نگاهش اشاره میکرد همه دشمنان رو میتونست نابود کنه. ولی این که هنر نبود، هنر این بود که جریان ایجاد کنه. حسین الان 1400 سال از قیام حدود 400 سال از قیام امام حسین گذشته، شما میبینید این جریان امام حسین تو ایران شکل میگیره سال مثلا 42، سال 57. این جریان امام حسین توی بیداری اسلامی تو کشورهای اسلامی دیگه رخ میده. این جریان امام حسین با همین حرکت، یک قیام، یک اعتراض، یک فریاد، یک ابراز اعلام حق، براءت از باطل، ایجاد یک موج، جریان مردمی، ابا عبدالله الحسین یک کاری انجام داد. اون روز هر کی نگاه میکرد، اونایی که نمیفهمیدن میگفتن حسین نتیجه نمیگیره. نمیدونستن که نتیجهی که حسین میخواد بگیره چیه. فکر میکنن حسین ابن علی الان حرکت کرده بره یزید نابود کنه. بابا خواست بره یزید نابود کنه که مستقیم میرفت شام. چرا رفت مکه؟ شام کجا؟ مکه کجا؟ شما سوریه کجاست؟ مکه کجاست؟ مدینه کجاست؟ از مدینه شما حرکت کنی بری مکه، نری شام. شام مرکز حکومت یزید بود و آل سفیان. یه لشکری به هم بزنه امام حسین که لشکرم خوب میتونست جمع و جور کنه، میتونست جمع و جور کنه امام حسین. مستقیم بره سراغ یزید. نمیدونن امام حسین هدفش چی بود. هدفش ایجاد این جریان، این انقلاب، این تحول در بدنه ملت بود. برای ایجاد تحول در بدنه ملت، یزید اصلا عددی نیست. اگر شما در بدنه ملت تحول ایجاد کردید، حسین ابن علی باشه یا نباشه یزید نابود میشه. مثل الان که حسین ابن علی نیست، یزید و شما از مملکت خودتون بیرون کردید، دستشو کوتاه کردید. استکبار، امریکا، اسرائیل، شوروی، سه تا ابرقدرت اون موقع، شوروی بعدها که نابود شد، بعد خود ناتو، کل اروپا بیرون کردید. با نگاه به حرکت امام حسین، با اثرپذیری از حرکت امام حسین، حجتی البالغه معه کلمتی تام عنده، فرمود اکرمته به شهاده حتمت له به سعاده. من به حسین ابن علی به عنوان جایزه پاداش شهادت رو دادم. شهادت میدونید یعنی چی؟ شهادت یعنی ماندگاری، یعنی حیات. را تسمن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات بل احیا. خب حسین من، تو بهترین مربی هستی، تو بهترین کسی هستی که میتونی انقلاب کنی، جریان ایجاد کنی. من تو رو در این عالم نگه میدارم. این عالم نیاز به انقلاب داره، در هر دوره ای نیاز به تحول داره. حسین بمان. حسین رو خدا نگه داشت. ابا عبدالله الحسین اگر فوت میکردن تمام میشد دیگه. پیغمبر فرمود هر که فوت کنه جدا میشه از عملش در این دنیا، اما کسی که شهید میشه از عملش جدا نمیشه، عملش رشد هم میکنه. پیغمبر فرمود عمل رشد میکنه. یعنی اگر امام حسین اون روز توی مدینه تونست انقلاب بکنه، الان امام حسین علیه السلام میاد یه انقلاب جهانی ایجاد میکنه. اون روز با 70 نفر انقلاب کرد، الان امام حسین با میلیون ها نفر انقلاب میکنه. بیان جمعش کنن، بیان این بیداری اسلامی رو نابودش کنن. چرا نمیتونن؟ 70 نفر نیست، 100 نفر نیست بتونن نابودش کنن. امام حسین مانده، امام حسین هست، این تعارف نیست، هست. اکرمته به شهاده، من تحویل گرفتم حسین رو با شهادت، بهش هدیه دادم شهادت رو. حتمت له به سعاده، حتم کردم حسین من سعادت دنیا و آخرت برای تو حتم شد، تمام شد. یعنی هیچ کس نمیتونه تردید کنه نسبت به ابا عبدالله الحسین در هیچ دوره ای، در هیچ زمانی. هر که میخواد به سعادت برسه باید با حسین ابن علی همراه باشه، حتی هم تو لهو به سعادت. رفقا چرا من الان اینجوری حرف میزنم؟ چرا دارم مسئله بدیهی رو میگم؟ نه بدیهی نیست اینا، فداد بشم. آقای رئیس جمهور تو هفته گذشته توی جمع معلمان، تو هفته معلم یه جمله‌ای رو میفرماد، اونم تازه به استناد شهید مطهری، که الان توضیحشو براتون یه بخشایشو میدم. ایشون خیلی صریحا میگن ما انقلاب اسلامی میخوایم، اسلام انقلابی نمیخوایم، اسلام انقلابی نمیخوایم. و الان مشکلمون اینه که یه عده‌ای اومدن اسلام انقلابی رو دارن ترویج میکنن. حالا براتون بازش میکنم این مسئله رو، چون تو تریبون رسمی عمومی گفته شده باید نقد بشه دیگه. این کلام حرفا خیلی حرفای عجیب و غریبیه. یه امامه به سر این حرفو میدن، کاری به رئیس جمهور بودن ایشون ندارم. تو جایگاه ریاست جمهوری آدم بخواد کاری انجام بده باید حتما قانون باشه، مجلس تصویب کرده باشه بره انجام بده، این که اون نیست. وقتی یه کسی نظریه بده بعد بگه آموزش و پرورش شما بچه‌های اینجوری تربیت کنید، این خطرناک میشه، این خطرناک میشه. ابا عبدالله الحسین با شهادت باقی موند، با شهادت باقی موند. امام حسین بعد از شهادت فکر میکنی روحیش عوض میشه؟ بفرمایید. امام حسین بعد از شهادت روحیش با قبل از شهادت تغییر میکنه؟ اونایی که جواب نمیدن یعنی تردید دارن ممکنه که تغییر کنه؟ تغییر نمیکنه. چرا تغییر نمیکنه؟ چون قرآن میگه، قرآن میگه مجاهد فی سبیل الله من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علی فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. کسی که با عهدش با خدا صادقه، یعنی مبارزه میکنه، پشت به دشمن نمیکنه. و ما بدلو تبدیلا، تا قیامت هم عقایدش عوض نمیشه، تبدیل نمیشه، تغییر نمیکنه. خب خدای متعال امام حسین رو با شهادت حفظ کرده. پس شما امام حسینی که امروز دارید همون امام حسینیه که دهه 60 داشتید، البته با قدرت بیشتر، با نفوذ بیشتر، با دلبری بیشتر. کاری که امام حسین انجام داد چی بود؟ انما خرجتو. امام حسینی که کلیددار وحی خداست یعنی چی؟ یعنی هر آنچه خدا با پیامبرانش و انبیاءش و اولیاءش و رهبران عالم، رهبران صادق عالم، به قول امیرالمومنین سلطان الله، ان فی سلطان الله اسمت لامرکم، سلطان الله. سلطان الله یعنی چی؟ یعنی کسی که مدیر میشه با خواست خدا، برای اقامر اوامر و نواهی خدا. سلطان الله آنچه که خدا الهام میکنه به رهبران عالم تو کف مشت ابا عبدالله الحسینه. چرا؟ فرمود جلت حسین خازن وحی. کسی که انقلاب میکنه یکی از ویژگی های دیگه ای که باید داشته باشه، ویژگی اولو گفتم، ویژگی دوم چیه؟ باید دستش پر باشه، باید اطلاعات داشته باشه، باید عالم باشه، باید بفهمه، باید بدونه، باید آگاه باشه. للعوام الو ایقلدو، کی؟ کسی که عالم باشه، کسی که فقیه باشه، کسی که عمق رو ببینه، کسی که ژرف نگر باشه، ولی نمیتونه رهبر بشه. شما الان همین الان جریان مخالف و موافق و همه تو این کشور همه میگن آقا این رهبر، همه میگن، همشون، حتی اونهایی که مخالفت میکنن گاهی اوقات با رهبر، یا مثلا موضع میگیرن یا هر چیز دیگه ای، میگن بهترین کسی که میتونه نظام رو اداره کنه ایشونه. چرا؟ اونا خیلی مخلص نیستن در ارادتشون، میگن چون علمی که ایشون داره در مدیریت. امریکایی‌ها میگن، اصلا چرا داخلی‌ها رو من بگم، امریکایی‌ها میگن، میگن علمی که ایشون داره، توان علمی، فهم و درکی که ایشون داره در عبور جامعه از بحران‌های سیاسی هیچ کسی تو دنیا نداره. امریکایی‌ها اینو میگن. نظام میگن ما مقابلمون یه ابر حریفه، ما هر چی موج ایجاد میکنیم این راحت میکنه. ما سالها میشینیم برنامه، اینا حرفای خودشونو عین حرفاشونو میزنن، میگه ما سالها میشینیم برنامه‌ریزی میکنیم خرج میکنیم، ایشون با یه سخنرانی بحران رو رد میکنه. علم. پس برای ایجاد موج در جامعه نیاز به علم دارید بچه‌ها، طلبه‌ها. اگر اهل ایجاد موج و جریان در جامعه نشید که اصلا معلق نیستید، حوزوی نیستید، حسینی نیستید. امام حسین فرمود و علی الاسلام السلام از قد بلیت الامه برا ان مثل یزید. ببینید یکی از ویژگی های دیگه در ایجاد جریان و موج در جامعه، باید شما قواعد محکم رو محور کارت قرار بدی. قواعد محکم، قواعدی که درش تردید نباشه، جای شبهه نباید پا بگذاری. اگه بخوای موج در جامعه ایجاد کنی، اگه بخوای مردم رو همراه خودت کنی، باید قواعد محکم رو بگی. علل اسلام السلام از قد بلیت الامه برای مثل یزید. یعنی چی؟ این قاعده مال همه زمانها جاری و ساریه. بعض از تغییر ناپذیری خاصیت دیگهی که برای موج ایجاد کردن، انقلاب ایجاد کردن، که شما اصولت اصول محکمی باشه، اصول خدش ناپذیر باشه، تغییر ناپذیر باشه. امام حسین فرمود اسلام نابود میشه، علل اسلام السلام، یعنی فاتحه اسلام خونده میشه. کی؟ از قد بلیت الامه برا ان مثل یزید. مثل یزید در هر دور و زمانی یه مستکبری این چنینی حلال خدا رو حرام کنه، حرام خدا رو حلال بکنه، با عداوت و دشمنی و کینه توزی بیا تو جامعه رهبری کنه، ها، فساد رو ظهور بده، منکر رو در جامعه رواج بده، معروف رو به حاشیه و به انزوا بکشونه. هر وقت امت بپذیره رهبری یه چنین فرماندهی حاکمی رو، اسلام دیگه نابود میشه. مسلمانان هر وقت اینو بپذیره، این یه قانونه دیگه، یه قانونه، یه قانونه، یه قانون محکم، یه قاعده محکمه دیگه. ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین الستین بین السله و الذله و حیات من الذله. ذلت ناپذیری یه قاعده محکمه، ذلت ناپذیری یه قاعده محکمه. رفقا نگید این حرفا حرفای بدیهی ماست، ما اینا رو میدونیم، ما اینا رو میدونیم، اما الان 100% مقابل این داره تدریس میشه تو دانشگاه های ما که شما به صورت علمی ذلت رو بپذیری. به شما امروز دکترای علوم ارتباطات و سیاسی به اساتید دانشگاه درس میده، اساتید دانشگاه میان به دانشجوهای ما درس میدن، یه قاعده اینو میگن، میگن آقا شما اگر جامعه بخواد رشد بکنه، آقایون مهندس، آقایون دکتر، آقایونی که تو حوزه های مختلف میخواد تو این مملکت فردا مسئول بشید، اگر جامعتون بخواد رشد بکنه، توسعه بخواید پیدا بکنید، کمال پیدا بکنید، جلو بخوای برید، سری تو سرای عالم بشید، نباید از استقلال حرف بزنید. استقلال یعنی ذلت ناپذیری. میگه شما از استقلال حرف نزنید، بیاید بپذیرید، درصدی ذلت رو بپذیرید. کسی که حاکمیتش رو قبول نداری، کسی که افکار تو رو قبول نداره، تو هم افکار او رو قبول نداری، ولی برای اینکه به رشد برسی، ببینید یه قاعده است، برای اینکه به رشد برسی، برای اینکه به رشد برسی باید حرف اونو قبول کنی. رفقا این قاعده میشه کتاب، از مجمع تشخیص مصلحت میره تو کل نظام توضیح میشه. تمام مسئولین دولتی باید این قاعده رو الان عمل کنن. یعنی ما تو جامعه شعار میدیم حیات من نزله، تو دانشگاه ذلت پذیری تئوریزه میشه، یعنی به عنوان یک حقیقت به دانشجوی که پس فردا میشه دکتر و مهندس، ذلت پذیری تدریس میشه. حالا فردا میشه وزیر، میشه وکیل، تدریس میشه، تدریس میشه. اگر بخواید در جامعه موج ایجاد کنید، اگر بخواید در جامعه جریان ایجاد کنید، اگر بخواید انقلابی مثل ابا عبدالله الحسین عمل کنید، یکی از ویژگی هایی که باید داشته باشید اینه که اصولی که روش دست میگذارید باید اصول محکم باشه و لایتغیر. نکته بعدی که باید یک انقلابی، یک جریان ساز، یک موجافرین حتما داشته باشه با خودش، اینه که خودش به احکامی که میگه، به محورهایی که میگه، به اصولی که میگه ایمان عمیق داشته باشه.
شما حیات من نزله ی ابا عبدالله الحسین، این اصل ذلت ناپذیری، عزتمندی، جوری ابا عبدالله الحسین این رو عنوان میکنه، انقدر اطمینان بخش کلام ابا عبدالله الحسین، انصار ابا عبدالله الحسین
از اون قاسم نوجوان 13 ساله تا جوان 25 ساله حضرت علی اکبر تا جوان 35 ساله ابوالفضل عباس تا حبیب ابن مظاهر مثلا 60-70 ساله،
همه اینها یک صدا با اعتقاد، با ضرس قاطع این اعتقاد رو
براش جان میدن. علی اکبر علیه السلام، حالا شب میلاد علی اکبر علیه السلام میخونیم دیگه بیانات ایشونو، چه استحکامی شد. 5-6 مورد دیگه، 5 یا 6 مورد،
انقلاب کردن، تحول ایجاد کردن، یعنی کاری حسینی کردن. خدا ابا عبدالله الحسین را چرا بهش شهادت کرامت کرد؟
به او جایزه بده. فرمود لیجزی از صادقین به صدقهم، یک پاداشه، یک جایزه است.
اما پاداش و جایزه‌ای که خدا میده به ابا عبدالله الحسین فقط فرح و شادی و سرور و بهجت نسبت به اینکه شهادت نصیبش شده و اون مقام رسیده، فقط این نیست. جایزه‌ای که ابا عبدالله الحسین داره، از همین جایزه میتونه استفاده کنه امروز. شهادت یه جایزه‌ایه که به ابا عبدالله الحسین حیات جاوید میبخشه. حیات جاوید هست. ابا عبدالله الحسین همیشه میتونه ارتباط برقرار کنه با مؤمنین. شما فهم کنیم ما همین جوری دوره امام حسین جمع میشیم؟ شما فهم کنیم خدای متعال همین جوری محبت امام حسین تو سینای ما گذاشته؟ این همه مظلوم تو عالم کشته شده، چرا ما مثل امام حسین عاشقش نیستیم؟ چرا هیچکی جای امام حسین رو برای ما پر نمی‌کنه؟ چرا خدای متعال قبل از اینکه جسم ما رو بیافرینه روح ما رو پیوند زده به ابا عبدالله الحسین؟ چرا؟
چون بعدن کار داره، تو باید بتونی مثل ابا عبدالله الحسین زندگی کنی.
چرا عاطفه؟ چرا احساس؟ چرا عشق؟ چرا محبت؟
ببین اون چیزی که انسان رو حرکت میده محبته، حتی به سمت خدا. اول صحیفه سجادیه چی خوندین؟ دوستان جوان من دقت کنید، این حرف مال شماست. ما که تموم شد رفت، قساوت کور و کر و گنگمون کرد، دنیا بدبختمون کرد، بیچارمون کرد، زمینگیرمون کرد. الان تو این دل و قلب رو داری و امام حسین سید و سالار جوانانه.
امام سجاد علیه السلام فرمود خدا انسان را آفرید، همون اول صحیفه سجادیه،
بعثه هم فی طریق ارادت، سلکه هم فی سبیل محبته.
گوه ای بخوای به من برسی، عامل و موتور محرکه تو در رسیدن به من خدا، یعنی عالی ترین مقصد، عشق به منه.
تو اگر عشق به خدا نداشته باشی حرکت نمی کنی. دیدی بچه حزب الله یا چقدر تنبلن؟ بعضی هاشون با یه موتور جت تکون نمی خورن، چون عشق تو وجودشون نیست. میدین چرا عشق تو وجودشون نیست؟ نه اینه دیگه نگو آج آقا، خوب نیست. عشق تو وجودا هست، منتها عشق به چیزای دیگه است. دیگه جا نداره عشق خدا. الان که دیگه اصلا یه پدیده دیگه، الان یه نهضت ذهنی، یه جنگ ذهنی، جنگ روانی نه، جنگ فکری را انداختن این شبکه‌های اجتماعی. این شبکه‌های اجتماعی دقت کردین مطالب اشتباهشو همه میگیرن. آقا مثلا چی من اسامیشم نمیبرم، حالا تبلیغشو نکنیم، بلدم نیستم همشم، من خودم هم ندارم تو گوشیم. این که ندارم تو گوشیم چون مطمئنم نمیتونم دینم رو حفظ کنم با داشتنش. میدونم آدم ضعیفیم، شما آدم قوی هستید، خوب باشید. ولی یه نکته ای که داره غیر از مفاسدش، که خب میدونید چیه، اونایی که دارن میدونن مفاسدش چیه، غیر از مفاسدش یه چیز دیگه هم داره. هیچ میدونید الان این چی کار کرده؟ بارکلا، من واقعا تحسین میکنم دشمنانمونو، خیلی خوب فهمیدن الان از چی استفاده کنن.
یکی از ویژگی هایی که این شبکه های اجتماعی داره اینه که 24 ساعت ذهن شما رو مشغول میکنه. 24 ساعت.
یعنی می تو یه روز 100 تا 150 تا 200 تا پیام باید بدی بخونی. ببخشید روز مگه چند ساعته؟ حتی خوابت هم ازت میگیره. اینکه حالا تا 2-3 نصف شب نشسته با گوشیش دوباره بالا پایین، این هیچی، خواب نداره، چون ذهن وقتی خسته است خستگی بدن از بین نمیره.
این ذهن مشغوله. این ذهن مشغوله. اون حرفی که زد مشغوله. چقدر تصور کنید یه لحظه حواستون اینجا باشه. تصور کنید الان یه نفر داره اینجا حرف میزنه، شما گوش میدید.
اگر شما مجبور بودید الان این جمع مثلا 150 نفر 200 نفر در اینجا، اگر شما مجبور بودید مثلا تو این یک ساعت از 150 نفر 200 نفر حرف بشنوید، چه اتفاقی میافتاد؟ دیوونه میشدی، سرتو میزدی به دیوار، بابا ولم کنید. ولی این شبکه‌های اجتماعی اینقدر قشنگ میان مدیریت میکنن، تو در عرض یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت دقیقاً 150 تا حرف میشنوی، 200 تا حرف میشنوی، میخونی، ذهنتو مشغول میکنه، ذهنتو درگیر میکنه. بعد فرمود القلب مصحف الفکر، قربون امیرالمومنین، فرمود قلب صفحه فکره. ذهنتو درگیر حرفهای بالا پایین، حتی حرفهای درست ها، حرفهای درست. هیچ کس هیچ وقت اسلام نگفته صبح تا شب بشین پای نصیحت، هیچ وقت نگفته. اصلا اسلام دین عمله، یه خط نصیحت بشنو برو حالا عملش کن. میدان عمل خیلی بیشتر از میدان حرف شنیدنه. ما اینجا هفته یه ساعت با هم حرف میزنیم، حالا اگه پیامک ها بذاره حاج آقا دیرمون شد اینا نگه. هفته یه ساعت با هم حرف میزنیم، تمام هفته سعی میکنیم به این حرف ها عمل بکنیم. نمیشه که هر شب با هم حرف بزنیم، همیشه حرف بزنیم، حرف. قرآن خدا چقدره نگاه کن، انقدر. شما یه زندگی 365 روزه در سال و بعد چند سال زندگی میکنی؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، برنامه همینقدر. هی باید بری عمل کنی. دنیا مزرعه است، جای عمله، خدا عمل میخواد. حالا روایت عمل رو قبلا با هم مرور کردیم. ولی این شبکه‌های اجتماعی ذهنتو مشغول میکنه. وقتی ذهنو مشغول کرد، امیرالمومنین فرمود القلب مصحف الفکر. ذهنت مشغول بشه، قلبت یعنی چی؟ یعنی شما تلاطم روحی داری. آدمایی که شبکه‌های اجتماعی دارن ببخشید ها، یه خود همچین بیگینگی مشکل روانی دارن، خودشون هم نمیدونن، ثبات روحی نداره، جوش اومدن به هم ریختنش خیلی دست خودش نیست، نمیتونه قلبش رو مدیریت کنه، نمیتونه قلبش رو مدیریت بکنه. چرا خدا میگه به نامحرم نگاه نکن؟ چرا نگاه نکنم؟ ببین داداش، خدا، من مثبت حرف میزنم دیگه، حالا فسادشو نمیگم. خدا المال و البنون زینت الحیات الدنیا، خدا خوشگلی تو این دنیا زیاد آفریده. تو همیشه این نگاه کنی، این زیباست، یکی دیگه هم زیباست، اون یکی هم زیباست، اونم زیباست. همینجوری هی به زیبا نگاه کردی، چه اتفاقی میفته؟ هر زیبایی که نگاه میکنی یه حظی از نگاه کردن بهش میبری، این تو قلبت، همین زیبایی تو قلبت اثر میذاره. جناب عالی مشکل روانی پیدا میکنی داداش. نامحرم نگاه نکن ولی دیوونه میشی، جنون پیدا میکنی، از 100 تا قرص اکس هم بدتره، چون روحتو نمیتونی مدیریت کنی. بهش میگم بیا برو ازدواج بکن، میگه من نمیتونم انتخاب کنم. روحش نمیتونه تصمیم بگیره،
فکرش تعادل نداره، روحش تعادل نداره. میگه بابا ایرانی ها اصیلن، باریکلا به دشمنهای ما دقیق فکر کردن. میگه بابا اینا اصیلن، اینا ریشه دارن، اینا پاکن، اینا تونستن انقلاب کنن، یعنی تونستن به اراده حق حرکت بکنن. اینا با جوانای منی که بهشون مردار میدم میخورن، مشروب میدم میخورن، ناپاکی تو ذاتشونه جوانای ایرانی فرق میکنن. من باید اینا رو یه کاری کنم، وقت نکنن به حقایق فکر کنن، فرصت نکنن به حقایق فکر کنن، وقت نکنن دل بدن به حقایق. چرا؟ هم دلشون رو پر کنم هم فکرشون رو پر کنم. اینجوری خیلی راحت میتونم کار کنم. یعنی شما میبینی یه پدیده سیاسی اجتماعی عجیب و غریب تو جامعه ایجاد میشه، اصلا هیچ موجی هیچ جریانی در مقابل باش ایجاد نمیشه. چرا؟ چون همه سرشون گرمه، همه سرشون گرمه، همه سرشون گرمه. این راحت میاد تو دانشگاه بهش میگه آقا جون اشتباه میکنی از استقلال دم میزنی، باید تو وابسته بشی به امریکا، بگذارید امریکایی ها بیان سرمایه گذاری کنن در ایران، برای سرمایه گذاری کردنشون مجلس شورای اسلامی در خدمتشون باشه، قوانین بر اساس خواسته اونا تنظیم بشه، رهبر انقلاب در اختیار اونا باشه. البته اینو به این کلمه نمیگن، کلمش یه جور دیگه است. تو کتاب مینویسه، کتاب ایران و جهانی شدن، میگه سیاست‌های کلان نظام با مشورت با امریکایی‌ها انجام بگیره. یعنی رهبر تعطیل، ولایت فقیه تعطیل، اصول قانون اساسی تعطیل. یعنی شما دیگه رهبر میتونی هر کسی رو بذاری این بالا، عالم باشه، فقیه باشه، دانشمند باشه، این حرفا دیگه نداریم. ابا عبدالله الحسین فرمود مجار الامور علا عید العلماء بالله امنا علا حلاله و حرامه. باید مجرا دست علماء بالله باشه، نه آقا جون میتونه نباشه. ببین اینم یکی از همون قواعد دیگه اسلام ها، قواعد دیگه محکم امام حسین برای انقلاب ایجاد کردن، موج ایجاد کردن باید استفاده کنه. مدیر در انقلاب باید یک نفر باشه، علماء بالله امنا علی حلاله و حرامه. باید یکی باشه رهبر که امین حلال و حرام الهی باشه، عالم بالله هم باشه، یعنی خدا رو کنترل کنه، خدا آنچه که باید به او بیاموزه بیاموزه. ها اینا که الان میگن شورای رهبری، بزنش به سینه دیوار این نظریه رو. این نظریه با نظریه انقلابی منافات 100% داره. صدر اسلام رفتن شورا رو آوردن، انقلاب پیغمبر رو چراغش رو کم سو کردن. به بحث میگذارن امروز جریان شورایی رو. من دیگه همینجا بذارید کافیه، 5-6 تا مورد از ویژگی های کسی که میخواد انقلاب کنه، جریان سازی کنه، موج آفرینی کنه، مثل ابو عبدالله الحسین. و بعد هم خدا میاد کمکش میکنه، او رو ماندگار میکنه که این موج و انقلابی که ایجاد کرده به نتیجه برسونه. و به نتیجه هم میرسه، به نتیجه هم میرسه. امام زمان وقتی ظهور میکنه میفرماد چی؟ امام زمان وقتی ظهور میکنه روی پرچمش دست یاران شعارش باید باشه دیگه. دست یاران شعار امام زمان چیه؟ یا لسارات الحسین. حالا امام زمان الان اگر ظهور بکنه میشه 1400 سال، اگر 1000 سال دیگه ظهور بکنه میشه 2400 سال. همینجوری شما برو عقب. چرا اصرار داره امام زمان با امام حسین شروع کنه؟ چون خط همونه، چون این خط انقلاب ابا عبدالله الحسین، امام زمان بر اساس همین خط میاد حاکمیت رو شکل میده. سخن امام حسین رو دیدید که راجع به امام زمان فرمود و هوور امام القائم بالحق. او امامی است که قیام میکند، انقلاب میکند، انقلاب میکنه. قائم بالحق یحیی الله به الارض بعد موتها، زمین رو بعد از مرگش احیا میکنه. اینو که متوجه میشیم دیگه، مرگ زمین که یه وقتی که بپذیره حاکمیت یک طاغوت رو، استکبار رو، این مرگه. امیرالمومنین فرمود از اون روایتی که شاید من 2000 بار اینجا تو هیئت با هم دیگه مرور کردیم ولی میخوام حفظ بشی، لیس الموت فی سبیل العز الا حیاتا خالده، جونم که هیچ کی حفظ نکرده، ولا حیات مع الذل الا الموت الذی لا حیات مع. میفرما در راه رسیدن به عزت، عزت نهایی یعنی حاکمیت امام حق، اگر تو بمیری حیات جاودان پیدا کردی، اما اگر زنده باشی در زمان حاکمیت کفر، این مرگی است که هیچ حیاتی به دنبال خودش نخواهد داشت. حالا یحیی الارض بعد موتها یعنی چی؟
الان در دنیا دست استکبار دست صهیونیسته، میوفت دست امام حق، زمین احیا میشه. بعد میفرماد و یظهر به دین الحق علی الدین کله ولو کره المشرکون. امام زمان وقتی میاد قیام میکنه، اول ویژگی امام زمان اینه که انقلابیه. فرمود هو القائم، هو الامام القائم بالحق، انقلاب میکنه، حق رو اقامه میکنه. دیگر ویژگیش اینه که دیگه انقلاب او انقلاب ابتر باقی نمیمونه، دین رو ظهور میده به همه ادیان، این فکر این ایده رو به همه ادیان ظهور میده. ولو کره المشرکون، دیگرانم نخوان، نخوان که نخوان، خواستن بخوان. اما اون نکته ای که گفتم عرض بکنم تو جلسه ای که عنوان شد، اون نکته ای که میخواستم عرض بکنم تو جلسه معلما، جناب رئیس جمهور گفتن که بله شهید، از کلی از شهید مطهری تعریف کردن که خیلی ممنون سپاسگزاریم که ایشون از شهید مطهری تعریف کردن، اما یه نکته ای که گفتن این نکته درست نیست. گفتن که شهید مطهری در یک جایی آورده، یعنی یه جایی سخنرانی کرده، ایشون در کتاباش هست، انقلاب اسلامی رو داریم، ما اسلام انقلابی رو نمیخوایم، اسلام انقلابی رو قبول نداریم. خب این حرف یه کمی بو داره. بعد خود ایشون شرح میده، خدا خیرش بده که شرح میده، یعنی برداشت ما نیست، میگه بله اونجا نظر مطهرینه. اون زمان یه گروه هایی بودن، خود سایت جناب هاشمی هم این متن صحبت شهید مطهری رو میذاره رو سایت، خیلی خوبه، اینا هماهنگی اینها با هم خیلی بسیار زیباست. میگن که شهید مطهری اون زمان یه جمله ای داره، میگه این گروه هایی که اومدن، یه سری گروه ها هستن، مثلا شما کمونیست داری، مارکسیست داری، سوسیالیست داری، توده ای بودن، چریکای فدای خلق بودن، اینا فرغانی ها بودن، یه گروه هایی بودن خیلی پایبند اسلام نبودن، یعنی اصلا پایبند اسلام نبودن، نمیگفتن ما حکومت کنیم اسلام رو مستقر کنیم، میگفتن الان جامعه ما اسلامیه، رهبر جامعه هم امام اسلامیه، مردم نگاهشون به رهبر جامعه است، ما از این فرصت دقت کنید، ما از این فرصت استفاده کنیم، از این که مسلمان ها به رهبر اسلامی اقبال دارن، از این فرصت استفاده کنیم، بیایم از اسلام وسیله‌ای به عنوان یک وسیله استفاده کنیم، انقلاب کنیم، انقلابمون به پیروزی برسیم، به قدرت برسیم. شهید مطهری اون موقع اومد فریاد زد آهای کمونیستا که خدا را قبول ندارید، فرغانی ها، دیگران دیگران دیگران، کسی حق نداره از اسلام به عنوان یک ابزار استفاده کنه. شهید مطهری اونجا میگه کسی حق نداره اونجا از اسلام به عنوان ابزار استفاده کنه، اسلام در درون خودش پدیده مبارزه هست، ما اگر مبارزه میکنیم بر اساس قاعده اسلام مبارزه میکنیم، هدفمون مبارزه نیست، هدفمون استقرار احکام اسلامیه. شهید مطهری اینجا در این جمله میزنه تو دهن کمونیست ها، میزنه تو دهن مارکسیست ها، میزنه تو دهن فرغانی ها. بعد ایشون میگه آیون معلم، خانم آی معلم، امروز ما این مشکل رو داریم. ببخشید آی رئیس جمهور، امروز کمونیست ها کجان تو این مملکت؟ مارکسیست ها، اومانیست ها، یعنی اونهایی که امروز میگن باید مبارزه کنیم با امریکا، کدومشون شبیه کمونیست هان؟ کدومشون شبیه فرغانن؟ اگر رهبر ایران میگه ما باید اسلامی انقلابی داشته باشیم، اگر ملت ایران میگه ما باید اسلام انقلابی داشته باشیم، کدوم یکی از این رهبر و ملت بر اساس قاعده کمونیست میگه باید از اسلام به عنوان ابزار استفاده کنیم؟ آیا غیر اینه که رهبر و این ملت و گروه های انقلابی اگر دم از مبارزه با استکبار و کفر میزنن، بر اساس قاعده حسین ابن علی دم از مبارزه میزنن، یعنی مبارزه در جهت احقاق حق دین، پیاده شدن دستورات اسلام، اصلا این چیزی که شما میگید کاملا غلط تشریف داره، چون اصلا ما چنین گروهی امروز نداریم. امروز شما برو در زباله‌دانی تاریخ پیدا کن حزب توده رو، مرد کمونیست رو، مرد تو همین باجک بودن کسانی، تهران ما بودن کنار دانشگاه کسانی، چوچه کمونیستایی که سرشون به ترشون نمیارزید، کوشن. شما به بسیج میتونید بگید تفکر کمونیستی داره؟ شما به سپاه میتونید بگید تفکر کمونیستی داره؟ شما به حوزه اگر انقلابی عمل کنه میتونید بگید تفکر کمونیستی و اومانیستی داره؟
کی تو این مملکت، یک نفر تو این مملکت به ما نشون بدید که از اسلام به عنوان ابزار بخواد استفاده کنه، هدفش مبارزه باشه. شما اینجوری تئوریزه میکنی، با اسم شهید مطهری این حرفو میزنی، اون یکی تو روزنامه و نشریهش برمیداره مینویسه میگه این انقلابی ها داعشن. بین شما چه ارتباطی هست؟ من برای ذهن شما جوانها عرض میکنم، بمیرم برای این انقلاب که مدافع نداره جز خود رهبر انقلاب. دو سه تا از صحبت های آقا رو دقت کنید، این صحبت های مقام معظم رهبریه. اگر شما میگید شهید مطهری، اولا حرف شهید مطهری طبق قول خودتون نسبت به اون گروه ها بود، اما اینی که میگید امروز این گروه ها هستن که انقلابی دایه انقلاب دارن، مثال بزنید. کی؟ کجا؟ اگر ما فریاد انقلاب سر میدیم، اگر ما میگیم مبارزه با استکبار بکنید، کدومی که ما اعتقاد نداریم مبارزه و انقلاب در جهت تحقق آرمان های اسلامی و الهیه و ارزش های اسلامی، کی اعتقاد نداره؟ آموزش باورش مواظب باش کسی انقلابی تربیت نشه، اون هم با یک دروغ بزرگ. اگر امروز جامعه ما رو رهبر انقلاب میفرماد باید انقلابی باشه، بر اساس کدوم معیار داره میگه انقلابی باشه؟ بر اساس معیار گروه فرقان و کمونیست و مارکسیست و سوسیالیست، یا بر اساس انقلاب حسین ابن علی؟ ما نمیتونیم این حمله به رهبر معظم انقلاب رو تحمل بکنیم. به حوزه علمیه مقام معظم رهبری فرمود باید انقلابی باشید، مجمع نمایندگان برید در کنار اون درس و بحث و اخلاق و همه چی، اونچه که عدل او یه همسنگ او یه انقلابی پرورش یافتن فکر و ذهن و قلب طلبه هاست. در دانشگاه مقام معظم رهبری فرمود جوان ها انقلابی باشید. آیون مسئولین دانشگاه ها مراقب باشید، مراقب باشید کسی انقلابیون دانشگاه رو محدود و محصور نکنه. در دیدار با دانش آموزان اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان، مقام معظم رهبری روحیه انقلابی رو توصیه کردن. اقتصاد اسلامی، مجلس شورای اسلامی، دولت، وزرا، حکومت، همه جا آقا میفرماد یکی از ویژگی های مسئول باید انقلابی باشه. یک نفر امروز پرچم انقلابی بودن رو بلند کرده و اگر هر کسی به حرف از انقلابی میزنه، یعنی اسلام انقلابی میزنه، بر اساس معیارهای اوست. امروز هم اگر شهید مطهری بود فریاد اسلام انقلابی رو میزد، چون اسلام انقلابی امروز معنای حقیقی خودش رو پیدا کرده. آقای رئیس جمهور 30 سال گذشته از اون افکار و اون اوراد و اون آدم های پست کمونیست و مارکسیست و توده‌ای و فرغانی، جامعه رشد کرده. ببینید رشد جامعه رو، به درک و شعور و فهم معنوی و الهی و حسینی مردم اهانت نکنید. جوانان ما میفهمن انقلاب اسلامی یعنی چی، اسلام انقلابی هم یعنی چی. امروز اسلام انقلابی دقیقاً معناش همون انقلاب اسلامیه، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر. من نمیگم، این بیان مقام معظم رهبریه، دقت کنید. انقلاب اسلامی عزت اسلام را به روی دست گرفت و به همه دنیا نشان داد. انقلاب اسلامی نشان داد که اسلام میتواند به یک ملت سرافرازی و عزت دهد، یک ملت را از زیر بار فشار و تحمیل بیگانگان نجات دهد و از حالت تحقیری که بر این ملت تحمیل کرده اند بیرون بکشد. میتواند استعدادهای یک ملت را در همه میدانها بروز و ظهور بخشد. میتواند یک ملت به یک ملت قدرت دفاع از خود، قدرت دفاع از عقاید و از هویت و شخصیت خود بدهد. انقلاب اسلامی این را نشان داد. لذا آن وقتی که انقلاب اسلامی پیروز شد و وقتی امام بزرگ ما، آن شخصیت عظیم، آن شخصیت بی‌نظیر در زمان ما توانست از زبان این ملت سخن بگوید، همه مسلمانان عالم احساس افتخار و حیات کردند، احساس کردند که زنده شده اند. این خون تازه‌ای در رگ‌های امت اسلامی دواند. دشمنان را این خون تازه‌ای که در رگ‌های امت اسلامی دوید، دشمنان را بسیار مستعصل دستپاچه و سراسیمه کرد. آنها نیروهایشان را روی هم گذاشتند تا با این پدیده عظیم اسلام انقلابی که امروز آن را یک ملت فریاد می کند مبارزه کنند. انقلاب اسلامی امروز همان اسلام انقلابیه. در یه جای دیگه با اسلام دشمنند، دشمنی با اسلام انقلابی که وقتی پرچمش برافراشته می شود همه دنیا را به خود متوجه می کند، همچنانی که امروز هم همین طور است.
دشمنی با این اسلام به خاطر این است که اسلام دست بیگانگان را از اینجا کوتاه کرد و منابع این کشور را از دست بیگانگان نجات داد. لذا امروز خدمت به ایران و خدمت به ملت ایران عبارت از خدمت به اسلام است. هر کسی امروز اسلام انقلابی، هر کسی امروز اسلام انقلابی، اسلام امام، اسلام زندگی بخش و اسلام مبارزه با ظلم و ستم را گرامی بدارد، هر کس که امروز اسلام حقیقی و به تعبیر امام بزرگ ما اسلام ناب محمدی را تأیید و حمایت کند، اسلام انقلابی مترادف با اسلام ناب. در جای دیگه می فرماد دیپلماسی ما باید با روحیه انقلاب همراه باشد، یعنی اسلام انقلابی. ترجیبند بیانات مقام معظم رهبری امروز اسلام انقلابیه. بیان شهید مطهری رو برای ما میاری؟ شهید مطهری کسی بود تمام وجودش ولایت آکنده بود. امروز شهید مطهری اگر بود دیگه بحث از این نمی کرد که اسلام انقلابی با انقلاب اسلامی متفاوته. می فرماد دیپلماسی ما باید با روحیه انقلاب همراه باشد، یعنی اسلام انقلابی این است که به ما برش میدهد. امروز ملت‌های منطقه از جمهوری اسلامی خوششان میآید به خاطر موضع مستقل اسلامی شجاعانه اش. این باید محفوظ باشد. در جاهای مختلف دنیا مردم از مسئولان جمهوری اسلامی که این شجاعت را، این استقلال را، این نترسی را بیشتر بروز بدهند بیشتر خوششان میآید. مسئول اگر اسلام انقلابی رو داشته باشه دنیا تحویلش میگیره. باز در یه بیان دیگه، مردم نباید فراموش بکنند که ما هر چه داریم به برکت اسلام ناب و اسلام انقلابی است. ادامه جمله، باز در یه بنای دیگه، اسلام فقط عمل شخصی، اسلام سکولار، اسلام یؤمنو به بعض و یکفرو به بعض، اسلامی که جهاد را خط بزنند، نهی از منکر را از آن خط بزنند و بردارند، شهادت فی سبیل الله را از آن بردارند، اسلام انقلاب نیست. اسلامی که اینا درش نباشه اسلام انقلاب نیست. اسلام انقلابی همانیست که انسان در قرآن کریم در آیات متعدد الهی قرآن مشاهده می کند. و و و چند نمونه دیگه هم هست، من دیگه باقیشو نمی خونم. مگه ما می تونیم، مگه اجازه داریم بر میل و خواسته خودمون بیایم امهات و مسلمات این انقلاب رو دستکاری کنیم؟ حالا برای شما حدود 10 آیه جدا کرده بودم تو همین موضوعات عرض بکنم، وقتمون تمام شد، ولی مسئله خیلی مهمه. آموزش و پرورش اسلام انقلابی مواظب باشه تو مدارس وارد نشه. اسلام انقلابی یعنی اسلام حسین ابن علی. یعنی اسلام ناب. بله، حسین ابن علی رو نشنیدی؟ تو رو خدا بچه ها این رجزا رو حفظ کنید. من دیشب داشتم این حرفو توی تهران میزدم، یه جایی در یه مجلسی یکی اومد گفت آقا معلم ما سر کلاسی حرفا رو میزنه. یه معلم میاد یه بچه راهنمایی دبیرستان این خزعبلات رو میگه. حسین ابن علی وقتی رجز خواند الموت اولا من رکوب العاری و العار اولا من دخول ناری و الله ما هازا و هازا جاری انال حسین ابن علی احمی ایالات ابی، تا جایی که میفرماد امزی علا دین نبی. این کاری که من حسین ابن علی میکنم این دین پیغمبره. شما اگر امروز مقابل اسلام انقلابی بیستید مقابل دین پیغمبر ایستادید. بی برو برگرد، بی برو برگرد. آموزش و پرورش ما اگر بره به سمت حذف روحیه انقلابی، دانشگاه ما اگر به این سمت بره، اگر حوزه علمیه والله بره به سمت حذف روحیه انقلابی، دشمنی صریح کرده با پیغمبر اکرم. بی برو برگرد. اسلام انقلابی همان انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی همان بعثت پیغمبر است، همان حماسه عاشورا است. خدایا به حرمت ابا عبدالله الحسین این روحیه را در وجود ما روز به روز مستحکم تر بگردان. آمین.